قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. خانم ها، آقایون، هموطنان ارجمند، سلام و درود بر شما. ظهرتون به خیر و شادمانی. با برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و خوشحال میشیم که افتخار همراهی شما رو تا پایان داشته باشیم. قلب فرهنگی همچون جمعه های پیشین با شما از نماز جمعه خواهد گفت. شما هم اگر دوست داشتید در این مسیر همراه ما باشید، لطفاً با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 صحبت کنید. رهبر معظم انقلاب در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 22 اسفند ماه سال 1379 می‌فرمایند: از وظایف تریبون نماز جمعه این است که مستمعان و مخاطبان را در جریان اوضاع کشور قرار دهد. ارتباطمون همینک برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای سید احمدی، امام جمعه محترم مسجد سلیمان. سلام عرض میکنم خدمتتون، ظهرتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت حضرت عالی هستیم.
ممنونم ازتون. خوبین الحمدلله؟
ممنونم،
تشکر. خدا باشین، قربون شما. امروز در مسجد سلیمان نماز جمعه برپا میشه؟
بله، با رعایت اون پروتکل های بهداشتی. بله. انشالله با اون شرایط برگزار میشه. با
بله، خب ما میتونیم پیش دستی بکنیم مضمون خطبه هاتون رو امروز بشنویم زودتر جلوتر؟
خواهش میکنم، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
بفرمید.
عرض کنم محضر حضرت عالی، خب خطبه اول که محضر مردم متدین مسجد سلیمان هر هفته محضرشون عرض میکنیم، فرمایشات وجود مقدس آقا امیر المؤمنین هست که نکاتی رو محضرشون عرض میکنیم. در خطبه دوم هم که مسائلی که مسائل روز هست و مسائل مهم جامعه و کشور و عرصه بین المللی هست، اینها رو بیان میکنیم. حالا اطلاعاتی به شرایط عرض کنم خدمت این ایام دیگه نکاتی رو عرض میکنم.
بله آقای سید احمدی، یکی از در واقع وظایف امامان جمعه، با توجه به اینکه حالا سمت اجرایی ندارند، اما خب پای درد دل مردم میشینن، دغدغه های مردم رو میشنوند و منتقل میکنن به مسئولین اجرایی. شما در مسجد سلیمان چطور این امر مهم رو انجام دادید؟
بله همینطور هست، واقعا یکی از جاهایی که محل رجوع مردم عزیز هست برای بیان مشکلاتشون، چه مشکلات شخصی خودشون، چه مشکلات اجتماعی، چه مشکلات محلاتشون. ائمه جمعه هستن که ما هم این مراجعات رو مکرر داریم هر روز، چه در محل دفتر، چه در محل نماز جمعه، چه اون مواقعی که توفیق پیدا میکنیم در محلات مختلف میریم، در جلسات مختلف حضور پیدا میکنیم، و در خدمت مردم عزیز هستیم خب بیان میکنن، اونهایی که خودمون واقعا بتونیم کمک کنیم به مردم عزیزمون و بتونیم مشکلشون رو برطرف کنیم خودمون این کار رو انجام میدیم. اون عرض کنم خدمتون نکاتی رو که مربوط به مسئولین دیگه از وظایف دیگران هست، با اونها تماس میگیریم یا در جلسات مختلفی که در خدمت مسئولین بزرگوار هستیم این نکات رو بیان میکنیم، خودمون هم پیگیری میکنیم واقعا این مسائل مشکلاتی که مردم دارن. واقعا یک ارتباطی هست عرض کنم عینه جمعه بین مردم و مسئولین، و مردم هم اعتماد دارن واقعا به این تشکیلات و این نهاد نماز جمعه در بیان مشکلاتشون.
بله، در این زمینه اگر بخواید یک نمره‌ای به خودتون بدید، فکر میکنید چه نمره‌ای رو دریافت میکنید؟
خب حالا خودتون بخواید نمره به خودمون بدید، نمیدونم این واقعا باید از مردم عزیز سوال کرد حالا، ولی ما حتی امکان سعیمون در همین هست، هم حضور در بین مردم که کار اصلا عینه جمعه هست و در بین مردم بودن، چه در مسجد نمازهایی که در طول هفته است، نماز جمعه. عرض کنم خدمتون اکثر عینه جمعه همینطور هستن، این حضور در بین مردم رو عرض کنم خدمتون، و همه هم تا اونجایی که من میدونم اهتمامشون در این هست که مشکلات مردم بتونن برطرف کنن. جلسه که فرمودید ما به رسل سمت اجرایی نداریم، کارها در دست دیگران هستن، اما خب مسئولین بزرگوارم بزرگواری میکنن واقعا این جایگاهی که نهاد نماز جمعه داره، پیگیری میکنن مشکلات اون قسمتی که ما درشونم در دغدغه‌های مردم هست و مشکلات مردم هست.
بله، یکی از مسائل امروز فضای مجازی هست، همونطور که به هر حال تهدیدی به حساب میاد میتونه فرصت هم باشه برای فضای فرهنگی کشورمون. شما چطور در این زمینه اقدام میکنید در مسجد سلیمان؟
بله همینطور هست که اتفاقا ما در جلسات شورای فرهنگ عمومی که در همه شهرها وجود داریم، شورای فرهنگ عمومی که مسئولیت اون هم در عهده امام زمان گذاشته شده، واقعا یکی از مباحث جدی ما در این جلسات بحث فضای مجازی و هدایت فضای مجازی هست. خب الان شما میبینید در جامعه عرض کنم خدمتون اهمیت فضای مجازی، و این چیه میبینیم امروز خصوصا بشه جوانمون، خصوصا با این شرایطی که الان ما با اون مواجه هستیم و این ویروس کرونایی که در جامعه هست و بشریت با اون گرفتار شده، یک بخش اعظمی الان از جوان هامون الان به خاطر این شرایط خاص وضعیت آموزشی و امثال اینها میبینید که بالاخره در این فضای مجازی فعالیت دارن، و الان هم اهتمام بر این که یک هدایتی بشه، یک کارهای جدی در بحث فضای مجازی بشه، عرض کنم خدمتون در گردن همه دوستان هست. واقعا همه احساس تکلیف و وظیفه میکنن در این عرصه، خب مخاطبین زیادی هم داره، ما در نماز جمعه که میریم، عرض کنم در مسجد که میریم، در تجمعات دیگه میریم، خب این فضایی که الان در فضای مجازی هست، این مخاطبین زیادی که عرض کنم نه تنها در اون منطقه‌ای که محل مأموریت خودمون هست، بلکه فراتر از اونها در اقصان نقاط دنیا هم عرض کنم قابل دسترسی هستین، که بالاخره این حرفی که عرض کنم خدمتون، این مطلبی که در فضای مجازی در هر نقطه‌ای که باشه در همه جا قابل دسترسی داره، مخاطبین زیادی داره، و باید هم سرمایه گذاری تو این عرصه و وقت گذاری و برنامه ریزی جدی باید در این زمینه صورت بگیره. محور جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان هم مدتی اصلا همینی که ما چه کار میتونیم انجام بدیم، چه راهکارهایی که میتونیم از این فضای مجازی بهتر برای هدایت جامعه، برای رفع مشکلات اجتماعی جامعه، مشکلات حس کنم اخلاقی جامعه، مشکلات فرهنگی جامعه، محور جلسات ما در شورای فرهنگ عمومی همین هست.
بله، بله، یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری که بارها و بارها هم تأکید کردن حضور جوانان هست در امور فرهنگی. در این صورت، در این مورد شما در واقع چطور اقدام کردید در مسجد سلیمان؟
بله، عارض و محضر حضرت عالی که ما در مسجد سلیمان به حمدالله الان بیش از 50 مسجد فعال داریم که عمده ائمه جماعات ما هم ائمه جماعات جوان هستند. و به حمدالله این برنامه‌ای که ما حداقل ما یک بار جلساتی که با دوستان ائمه جماعاتمون در شهرستان داریم و سرکشی که خودمون هفته یکی دو تا از این مساجد توفیق داریم خدمت دوستان میرسیم، عمدتاً عرض کنم خدمتون مخاطبین عزیزان ما، ائمه جماعات ما و کسانی که در مسجد حضور پیدا میکنن نسل نوجوان و جوان ما هستن که واقعا این ظرفیت بالایی است در همه جای کشور ما و در شهرستان ما بیشتر به حمدالله. خب برنامه ریزی هم دوستان دارن و در عرصه فرهنگی واقعا حضور دوستان نوجوانمون هم حتی جوان هامون حتی عرض کنم خدمتون در مسائل فرهنگی، در مسائل اجتماعی، در کارهای بسیار خوبی که امروز خود این جوانها و نوجوانها دارن در محلات خودشون، در مساجد خودشون با محوریت عینی جماعات در عرض کنم خدمتون محلات مختلف انجام میدن، چه در کارهای فرهنگی، چه در کارهای اجتماعی، چه در کمک رسانی به اقشار ضعیف جامعه که بهترین عرض کنم پایگاه ها برای کمک رسانی، چون این دوستانی که در محلات هستن دقیق میشناسن چه کسانی مستحقن، چه کسانی نیازمندن، چه کسانی مشکل دارن. در برنامه های دیگه کمک به عزیزانمون در عرصه بهداشت و درمان، در کارهای بسیار خوبی الحمدلله حضور جوان هامون در مساجد و در کارهای فرهنگی الحمدلله در همین جا پررنگ هست.
بله، بسیار خوب، درود بر شما، ممنون و سپاسگزارم که با ما صحبت کردین. براتون آرزو موفقیت دارم.
خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیر ماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین‌های یخ بر روی برف در زیر بارندگی تون، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت‌های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند در روز جمعه. طبقات مختلف در آن شرکت می‌کنند، ترابط می‌یابند، جامعه جان می‌گیرد، روح می‌گیرد، ایمان تجدید می‌کند، تقوا در خود ذخیره می‌کند.
ساعت 12:45 دقیقه است. با برنامه قلب فرهنگی همراه شما هستیم. صدق از جمله مفاهیمی است که در متون دینی به کار گرفته شده. صدق در بیان قرآن معنایی گسترده و فراگیر داره و تنها در وصف قول و گفتار به کار برده نشده و به اعتقاد و عمل هم نسبت داده شده. برای رسیدن به مراتب عالی صدق باید ابتدا صدق ظاهری در قول و گفتار رو رعایت کرد تا توفیق دستیابی به درجات بالاتر رو پیدا کرد. در آیه 80 سوره مبارکه اسراء می‌خوانیم: و بگو پروردگارا مرا در هر کاری به قدم صدق داخل کن و به قدم صدق خارج ساز. ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی، کارشناس مذهبی برنامه. خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و رحمتی عزیز.
سپاسگزارم.
وقت شما هم بخیر باشه. آدینه عرض خدمت انشاءالله با برکتی داشته باشیم. انشاءالله همراه دوست بدم انشاءالله باشه برام.
سپاسگزارم. خوبین آقای هاشمی؟ الحمدلله.
الحمدلله، مشتاق دیدار
شد. شنیدن
صدای نازنین شما هستی.
زنده باشین، درود بر شما. خیلی ممنونم آقای هاشمی. صدق یعنی چی اصلا؟
شاید از آن خدمتتون که معنیش خیلی واضح باشه، هرچند که خیلی برای بعضیا سخت هست، اما خداوند حجت رو تمام کرده بر همه بندگانش و مهمترین چیزها رو خداوند تنزل داده به گونه‌ای که همه راحت میفهمن و به خاطر اینکه در نهاد فطرت همه وجود داره، خدا قرارش داده، خیلی راحت همه متوجهش میشن. صدق یعنی راست بودن، راستی و صداقت داشتن، یعنی خیلی معنا آشکاره و خدا، این از لطف خداست که مهمترین حقایق رو تنزل میده، دم دست همه قرار میده تا حجت برشون تمام بشه و بگن نگن ما نمیدونستیم، نمیفهمیدیمش. یعنی رو راست بودن، انسان با خودش حداقل رو راست باشه. در قرآن اتفاقا آیه شریفه ای هست به سوره مارکه مائده، میفهمد هادا یومون ینفع صادقین صدقهم. روز قیامت روزیست که اونایی که با خدا و خودشون رو راست بودن، صادق بودن، با خودش رو راست باشه آدم، حداقل که خود ما، درون ما، درون ذات ما خود حق تعالی حضور داره، کنار قلب ماست. ان الله یحول بین المرء و قلبه، حضور حق تعالی در تک تک ذرات وجود ما و آگاهی ما. لذا صدق یعنی رو راست بودن با خود، حداقل حداقل و کف صدق یعنی این آدم با خودش رو راست باشه.
بله بله دقیقا. به نظر میرسه صدق تنها بر راستگویی دلالت نکنه، آیا این چنینه؟
به چه معنا؟
خدمت شما عرض بکنم که همونطور که به هر حال در متون دینی هم استفاده شده، در وصف و قول و گفتار همونطور که خدمتون گفتم ممکنه به کار برده نشده باشه و به اعتقاد و عمل هم نسبت داده بشه. یعنی من اگر آدم راستگویی هستم، در عمل هم راستگو باشم، در عمل هم نشون بدم، فقط زبانی نباشه، کلامی نباشه.
دقیقاً جای همتی عزیز، این نشون میده که دایره اهمیت روراست بودن چقدر مهمه، هم در شمول اطلاق این عنوان به فرمای شما که فقط به این نیست که مثلا انسان در کلام برزام خدمت و هم از آثار و برکاتش خیلی وسیعه. شما ملاحظه بفرمایید که مثلا در قرآن خداوند وقتی میخواد انبیا رو تعریف کنه، میخواد مثلا وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا، بعد میخواد نبیا، یا ابراهیم انه کان صدیقا، بعد میفهمد نبی. یا یعنی به هر کسی، به هر مقام بالای تو عالم رسیده، از صداقتش با خدای خودش، با خودش صادق بوده. اما صدیق یعنی چه کسی؟ یعنی در سه مرحله بفرمایید، همین اشاره به این نکته داره، در سه مرتبه انسان باید راست باشه، در کلام و گفتار و در از خدمتتون که عمل و کردار صادق باشه و هم در اعتقادات. بله. اصلا خیلی جالبه، یه حدیث خیلی مشهور جای امتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که میفهمد لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، به استواری نمیرسه ایمان و کامل نمیشه ایمان این شخص مگر اینکه قلبش استوار بشه و درست بشه. بعد حضرت ریشه یابی میفرماید به نکته رو اشاره میکنه دقیق تر، میفهمد ولا یستقیم و قلبه، و قلب هیچ انسانی درست نمیشه، کامل نمیشه، استوار نمیشه مگر اینکه حتی یستقیم لسانه، مگر اینکه زبانش درست بشه، زبانش اصلاح بشه. یعنی این نشون میده که دایره شمول صدق چقدر مهمه. تا زبان درست نشه و اصلاح نشه، از آلودگی های به اصطلاح دروغ و آلودگی های مختلف کلام نجات پیدا نکنه، این روراستی به قلب انسان هم سرایت نمی کنه و بالعکس به اصطلاح خدمت آوردم اینا با هم تعامل دارن. لذا زبان آلوده به دروغ نمیتونه توقع داشته قلبش صاف و سالم باشه. کسی که آلوده به دروغ هست، این یک علامت برای ما. اگه افراد میخوام شناسایی کنیم، چه خودمونو بشناسیم برای خودمون، سر خودمون کلا نذاریم خدا نکردیم، چه دیگرانو حتی. ببینید کسی که راحت دروغ میگه، این نشون میده که این قلبش مریضه. و مهمترین بیماری که ناشی از بیماری قلب است نفاقه. میگن علامت قلب منافق زبان دروغگو بودنشه.
بله.
این شاید همون اشاره به نکته که شما می‌خواستید بفرمایید که دایره شمول ارزان به خدمتتون صادق بودن فقط به این نیست که خیلی کلام رو، بلکه به اصطلاح از این صدق کلام به همه وجود انسان سرایت می‌کنه. حتی در عرض کردن سوره مائده می‌فرماید نجات انسان روز قیامت از صدق هست. خیلی جالبه این صداقت داشتن رو حتی خداوند به پیغمبر می‌فرماید از من بخواه. این یه نعمت بزرگیه که انسان صادق باشه، در صداقت حرکت کنه. ببینید همین آیه که شما فرمودین، اشاره بهش فرمودین به درستی و زیبایی، میفهمن این هم دعای قرآنی قشنگیه. به ما هم سفارش کردن، گفتن این دعا رو حتما تو قنوتامون تو حالات مختلفون بخونیم. همین سوره مبارکه اسراء آیه 80 که اشاره فرمودید و قل رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا هر جا من وارد میشم با صداقت، در یک فضای صداقت وارد بشم، و اخرجنی مخرج صدق، و از هر جا خارج میشم هم با همراه صداقت، یعنی ورود و خروج ما و همه رفتار ما همراه صداقت باشه. مگر چه آثاری داره؟ ادامه دعا میبینیم انگار میخواد به آثارش هم اشاره بفرماید. میخواد وجعلی من لدون که سلطان نصیر ما، اگر کسی با صداقت حرکت کنه خداوند همیشه حجتی یاری کننده برای او خواهد داشت.
بله کاملا درسته. این در واقع صدق در گفتار و عمل رو اگر که بخوایم واقعا اجرا بکنیم در زندگی چی کار باید بکنیم؟
البته خدمت تو عرضم که این نکته اول که همین عرض کردیم واقعا به نظر میسه شرط مهم میشه. این انسان بدونه که باید از خدا بخواد، چون که هیچ کس به اینجا نمیسه و این که خدا بهش لطف کرده باشه. از اون مواد واقعا بخوایم که خداوند خدای ما رو به اصطلاح صادق قرار بده، در صدق قرار بده، و باید اراده کنیم. انسان باید اراده کنه. هیچ کس بدون اراده کردن قدم به جایی نمیرسه. انسان خالصانه باید از خدا بخواد و واقعا هم اراده کنه که صادق باشه. و البته آفت صدق هم که شما بهش اشاره میفرمایید، آفت صدق واقعا تعلقاته. چرا انسان به دروغگویی میپردازه؟ چون که واقعا قبول نداره که خداوند همه کاره. فکر میکنه که مثلا الان اگر من دروغ بگم مردم مثلا منو دوست داشته باشن، من دروغ بگم کارم را بیفته. اما اگه من قبول داشتم، همین سوره مبارکه جمعه چقدر زیباست، ما اشاره میکنیم همیشه بهش، آخرین عبارت سوره مبارکه جمعه اینه مثلا والله خیر الرازقین.
بله.
سر سلسله جنبان رزاقیت و رزق فقط خود خداست. اکثرا ماها به خاطر این که برای که رزقهایی رو به سوی خودمون جلب کنیم، حالا این رزق ممکنه شهرت باشه، ممکنه اعتبار باشه، ممکنه اموال باشه، ممکنه ثروت باشه، ما بخوایم مثلا رضایت افراد، محبوبیت در دل دیگران، فکر میکنیم برای به دست آوردن با دروغ میشه این به دست آورد. اما واقعیت اینه که همه اینها دست خداست.
امیدواریم
خداوند هم فقط با صادقین به اصطلاح مزد صادقین رو کامل ادا میکنه. ما در همین قرآن میبینیم که سوره احزاب مثلا 35 می میفهمد ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات، بعد صفت چهارم و صادقین و صادقات.
بله امیدواریم که
عدل و مغفرت و اجر عظیم. اگه ما پاداش خدا رو کوتاه و کم ببینیم، قطعا اون وقت ما به دنبال پاداش مردم مجبوریم دروغ بگیم.
بله امیدواریم آقای هاشمی بتونیم واقعا عمل بکنیم و دچار تناقض نشیم، زبان و گفتارمون به شکلی باشه و در عمل هم به گونه دیگه. به هر حال خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با من صحبت کردید. هفته آینده امیدوارم بتونم باز هم با شما صحبت کنم.
التماس
به شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است. ستایش مخصوص خداست که اول است پیش از ایجاد جهان و احیای زندگان و آخر است پس از فنا و زوال موجودات عالم. در این لحظات ناب دعا و نیایش گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 169 تا 174 سوره مبارکه آل عمران. قاری استاد مهدی غلام نژاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ